الله فأجمعين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. درباره اولین منزل سلوک، اولین نقطه ای که اگر انسان بخواهد به سوی پروردگار خودش سلوک کند و به مقام قرب پروردگار نائل گردد، باید از این منزل و از این مرحله و از این نقطه شروع بکند. و اون چیزی که برای ما مورد احتیاج است همین است، یعنی ما که قدمی به اون سو بر نداشتیم، بحث درباره منازل عالی صالحان برای ما سودی ندارد. ما اگر مرد عمل باشیم، باید ببینیم اولین منزل قرب و اولین منزل سلوک در پیش پروردگار کدام منزل است، کدام مرحله است و ما از کجا شروع بکنیم عبودیت خودمون را، عبادت خودمون را. اولین منزل شروع و تقرب به خداوند منزل توبه است. توبه میخواهم دست خودم را در اطراف توبه ادامه بدهم. توبه یعنی که ماهیت توبه از نظر روانی برای انسان چه حالتی هست و از نظر معنوی برای انسان چه اثری دارد. در نظر بسیاری از ما توبه یک امر بسیار ساده هست. هیچ وقت فکر نکرده این که ما توبه را از نظر روانی تحلیل بکنیم. اساسا توبه یکی از مشخصات انسان است در برابر نسبت به حیوانها. یعنی انسان بسیاری از ممیزات و مشخصات و کمالات و استعدادهای عالی دارد که هیچ کدام از اینها در حیوان وجود ندارد. یکی از اون استعدادهای عالی در وجود انسان همین مسئله توبه کردن است. توبه به معنی و مفهومی که انشاءالله برای شما شرح میدهم. توبه البته این نیست که ما یه لفظ استغفر الله ربی و اتوب الیه را به زبان جاری بکنیم. از مقوله لفظ نیست، نه توبه یک حالت روانی به یک حالت روحی و بلکه یک انقلاب روحی در انسان که لفظ استغفر الله ربی و اتوب الیه بیان این حالت است، نه خود توبه و نه خود حالت. مثل بسیاری از چیزهای دیگر که لفظی که ما داریم لفظ خودش اون حقیقت نیست، بلکه لفظ مبین اون حقیقت است. این که ما روز چندین بار میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، نباید اینجور خیال بکنیم پس ما روزی چند بار توبه میکنیم. ما اگر روزی یک بار توبه واقعی بکنیم، مسلماً مراحل و منازل از قرب به پروردگار را تحصیل میکنیم. این مقدمه این که میخوام عرض بکنم توجه بفرمایید، یک تفاوتی میان جمادات با نباتات و حیوانات وجود دارد و اون این است: جمادات هر حرکت و سیری که خودشون می کنند و دارند، مثل حرکتی که زمین به دور خودش دارد یا به دور خورشید دارد یا حرکتی که همه ستارگان در مدارهای خودشون دارند یا سنگی را که شما راها می کنید و به طرف زمین میاد، جمادات این استعداد را ندارند که در مسیری که حرکت می کنند خودشون از درون خودشون تغییر مسیر و تغییر جهت بدهند. این مسلم و قطعی. یعنی سنگی را که شما راها می کنید در یک مسیر معین که حرکت می کند، در همون مسیر و در همون جهت حرکت خودش ادامه می دهد. تغییر جهت و تغییر مسیر از ناحیه درون این سنگ امکان پذیر نیست، یک عاملی از خارج باید پیدا بشود که مسیر این سنگ، مسیر این جماد را تغییر بدهد. حالا اون عامل میخواد یه عامل مجسم باشد یا از قبیل یک موج باشد. مثلا آپولو یا لونا را که مثلا میفرستند در هر مسیری که حرکت میدهند، او از درون خودش هرگز تغییر مسیر نمیدهد خود به خود، مگر اون که از خارج این چنین تعدیت کرده باشند که یه سلسله عواملی قبلا تهیه شده باشد یا از بیرون او را هدایتش بکنند که تغییر مسیر بدهد. ولی موجودات زنده از قبیل نباتات و حیوانات از درون خودشون این استعداد را دارند که تغییر مسیر بدهند. یعنی اگر به شرایطی برخورد بکنند که با حیات اونها، با ادامه حیات اونها سازگار نیست، تغییر مسیر میدهند. اما حیوانات که بسیار واضح هست، یه گوسفند، یه کبوتر، یه نجس حتی حرکت وقتی که می کند، همینقدر مواجه بشود با یه مشکل فورا مسیر خودش تغییر می دهد و حتی یک گردش 180 درجه هم ممکن است بکند، یعنی گردش در جهت مخالف حرکت اولی خودش حرکت بکند. و حتی نباتات هم اینطور هستند، یعنی درخت ها، گیاه ها، اینها هم در یک شرایط معینی، در یک حدود معینی از درون خودشون هدایت می کنند، مسیر خودشون تغییر می دهند. ریشه یک درخت که در زیر زمین حرکت می کند به یک سو می رود، اگر به یک صخره برخورد بکند، حالا رسیده یا نرسیده خودش مسیر خودش عوض می کند. همینقدر که ببیند و بفهمد اینجا جای رفتن نیست، راهی ندارد، خودش مسیر خودش عوض می کند. این دسته باشید. بدی نیست که انسان هم تا این حدود مثل گیاه و حیوان است، یعنی تغییر مسیر میدهند. توبه برای انسان تغییر مسیر دادن است، اما نه تغییر مسیر دادن ساده از قبیل تغییر مسیری که گیاه میدهد و یا تغییر مسیری که حیوان میدهد. یک نوع تغییر مسیری مخصوص خود انسان که از نظر روانی و روحی کاملا ارزش تحلیل دارد، ارزش بررسی و رسیدگی دارد. چطور است؟ توبه عبارت است از نوعی انقلاب درونی، از نوعی قیام، نوعی انقلاب از ناحیه خود انسان علیه خود انسان. این جهت است که از مختصات انسان است. گیاه تغییر مسیر میدهد، ولی گیاه خودش علیه خودش قیام نمی کند، نمی کند قیام بکند. این استعداد دارید نیست. همونطوری که میان گیاه و جماد این تفاوت هست که جماد از درون خودش برای بقای خودش تغییر مسیر نمی دهد، به این استعداد سجر در نبات هست و در جماد نیست، در حیوانم هست و در جماد نیست، در انسان یک استعداد سجرت انگیز هری هست و اون ایسه از درون خودش علیه خودش قیام میکند، واقعا قیام میکند، علیه خودش انقلاب میکند، واقعا انقلاب میکند. قیام و انقلاب از دو موجود متباین و مختلف مانعی ندارد. مثلا در یه کشوری، در یه مملکتی یه عده‌ای زمام کار را به دست میگیرند، بعد یه عده دیگری علیه آنها قیام میکنند، علیه آنها انقلاب میکنند. خب این مانعی ندارد. اونا یه انسانهای دیگری هستند، یه افراد اشخاص دیگری هستند، اینها افراد اشخاص دیگری هستند. اونها به اینها جرم کردند، ستم کردند، اینها را ناراحت کردند، اینها را ناراضی کردند، اینها را آسیب کردند، سبب اتیان اینها شدند، سبب انقلاب اینها شدند. یک مرتبه اینها انقلاب بکنند و زمام کار را از دست اون که زمام این کشور، مملکت، این شهر را در دست داشت میگیرند و خودشون به جای اونها قرار میگیرند. این معنی اینها دارند. ولی این که در داخل وجود یک شهر قیام و انقلاب بشود، انسان خودش علیه خودش قیام بکند، این چجور میشود؟ مگه میشود یک شهر خودش علیه خودش قیام بکند؟ بله میشود. علتش این است که انسان برخلاف اون که خودش خیال میکند یک شخص نیست، شخصیان یک شخص واحد است، اما یک شخصی که مرکب است، نبتی. یعنی ما که این زن شدتاییم به همون تعبیری که در حدیث آمده است، همین ما که این زن شدتاییم، یک جماد این زن شدته است، یک گیاه هم این زن شدته است، یک حیوان صحبانی هم این زن شدته است، یک حیوان سبع و درنده هم، یعنی یک چهارپای مثلا یکی از حیوانات صحبانی نشسته است و یک سبع و درنده هم نشسته است، یک شیطان هم نشسته است و یک فرشته هم در همون حال نشسته است. یعنی یک انسان طرف معجونی، به قول شعرهای ما یک طرف معجونی که همه این خصائص در وجود او جمع است. گاهی اون حیوان صحبانی که به اصطلاح مظهر اونها خوف را حساب میکنن، این خوفی که در وجود انسان هست زمام امور را در دست میگیرد، مجال به اون درنده هم نمیدهد، مجال به اون سلطان هم نمیدهد، مجال به اون فرشته هم نمیدهد.
یک مرتبه از ناحیه یکی از آنها علیه این قیام می شود و تمام اوضاع به هم می خورد و یک حکومت جدید در وجود انسان و در وجود انسان حکومت می کند. انسان گناهکار اون انسانی که حیوان وجود است بر وجودش مسلط است، یا شیطان وجود است بر او مسلط است، یا اون درنده وجود است بر او مسلط است. یک فرشته‌ای هم در اینجا محبوس است، یعنی یک فرشتگانی هم در اینجا محبوس هستند، یک قوای عالی هم در اینجا گرفتار هستند. توبه یعنی چه؟ توبه یعنی اون قیام ضروری، اون که مقامات عالی وجود انسان علیه مقامات دانی وجود انسان که زمام امور این کشور داخلی رو در دست گرفتن، یک مرتبه انقلاب میکند، همه اینها رو میگیرد، به زندان میاندازد و خودش با قوای خودش و جنود خودش و لشکریان و سپاهیان خودش زمام این امور در دست میگیرند. این حالت است، این شکل است که در حیوان و در نبات وجود ندارد. همینجوری که عکسش هم هست، یعنی جایی مقامات جانی وجود انسان علیه مقامات عالی وجود انسان قیام میکنن، انقلاب میکنن، اونها رو میگیرن، به زندانشون میاندازن، تمام امور این کشور رو در دست میگیرن. شما درباره افرادی که اگر تجربه کرده باشید، گاهی افرادی که فن تربیت رو نمیدونن، نمیدونن در تربیت تمام این قوا که در وجود انسان هست همه اینا حکمتی دارد، مصلحتی دارد. اگر در ما غرائز شهوانی هست، لغو نیست، عبث نیست، ما باید این غرائز شهوانی را در حد احتیاج طبیعی اتباع بکنیم. یه حدی دارن، یه حقی دارن، یک حدی دارن، حد اینها را به اندازه خودشون باید بهشون بدید. مثل این است که شما اگر یه حیوان، یه مرکب، یه عصبی، یه سگ اگر تو خونتون دارید، این عصب را برای سواری میخواید، این سگ را برای پاسبانی میخواید، این عصب احتیاج به خوراک دارد، خوراکی که باید بهش بدید. این سگ هم احتیاج به خوراک دارد، خوراک خودی که باید بهش بدید. حالا یه آدم های سگ سلیقه‌ای پیدا می شوند، به خودشون اینجوری فکر می آورند، یا به بچه‌شون که تحت کفالت تربیتشون هست اینجوری فکر می آورند. بچه‌ش آقا، بچه احتیاج به بازی دارد و خود این احتیاج به بازی که از حکمتهای پروردگار است. بچه مقدار انرژی در وجود او ذخیره هست که فقط به وسیله بازی میتواند این انرژی را دفع بکند. بچه یک غریزهای دارد برای بازی کردن، جلوش نباید گرفت. حالا یه ده افراد را آدم میبیند، این بچه سنی که من میخوام این بچه رو تربیت کنم، چطور بود تربیت کنم؟ بچه 5 ساله 6 ساله را جلوش گرفته، نمیتونه بره بچه ها بازی بکنن. هر مجلسی که خودش میرود بچه را با خودش میبرد برای اینکه این بچه تربیت بشود. جلو خنده این بچه را میگیرد، بچه بزرگ میشود، در حالی که احتیاجات طبیعی وجودش برآوردن نشده است. اما شما این غریزه خدا و عبادت اینها را در حالی به این بچه دادید که جلو سایر غرایز گرفتید، اون غرایز دیگر حبس کردید، عصبانی کردید، ناراحت کردید، به زندان انداختید، حق اونها را ندادید، حد اونها را ندادید، سر اونها را ندادید. یک مرتبه دنبال فرصت میگردم، در یک فرصتی، یعنی در یک نوبت که این بچه یک فیلم را تماشا کند، یا در یک مجلس که با یک زن جوان آشنا بشود، همون کافی که این نیروهای ذخیره شده سرکوب شده یک مرتبه زنجیرها را پاره بکند و به کلی تمام اون ساختمانی که در وجود این پدر به غلط ساخته است همه رو یک مرتبه بیران کند، درست مثل باروتی که منفجر بشود منفجر میکند. این دسته باشید توبه باز درست عکس قضیه است. آدمی که گناه میکند، آدمی که معصیت میکند، آدمی که غرق در شهوات است، آدمی که غرق در درندگی، وقتی که این فرشته وجود خودش را اینقدر آزار داد، اتباع نکرد، بابا انسانی من تو انسان، ما یه دهن نداریم، اشتباه میکنه خیال میکنه یک دهن داری، از همین یک دهن باید به تو غذا برسد، صدها دهن داری، اعتراف کن صد سر از تو هر سری، کن صد سر تو داری، کن صد دهن تو داری، از همه این دهنها باید غذا به تو برسد. یکی از اون دهنهای تو دهان عبادت است که باید روح خودت راضی بکنی به عبادت کردن، یعنی این حق رو باید بهش بدی، این حق رو باید بهش بدی که یه موجود ملکوتی صفات هستی، باید پرواز بکنی به سوی اون عالم. وقتی این فرشته رو زندانی میکنی، بعد میدونی چه عوارض ناراحتی های زیادی دارن. یه وقت شما میبینید که یه جوان مرفه، یه جوانی که همه یه وسائل براش فراهم بوده است، به یه بهانه رو کوچیکی میبینی خودکشی میکند. همه میگن نمیدونی چرا خودکشی کرد، ای آقا این موضوع که خیلی کوچیک بود چرا خودکشی کرد؟ نمیدونی که این در وجود این یه نیروهای مقدسی زندانی بوده است. اون نیروی مقدس از این زندگی رنج میبرده است، طاقت نمیآورده است. یک پایان اینجوری به اون شکل پیدا شده. گاهی میبینه یه کسی همه چیز دارد و ناراحت است و رنج میبرد. میبینید که یه باغ بوستان زندگی میکند، همه یه وسائل زندگی برای سراهم است، اما ناراحت است، اما خوشی از زندگی ناراضی. الکی در کنج زندان مست و شاد، وندگر در باغ فرس و بی مراد، راه لذت از درون دل نبرون، احمقی دن جستن از قصر و حسون. برای این که یه لذت هم هست که از درون انسان باید به انسان برسد، نه از بیرون، و اونها لذت های معنوی انسان. پس توبه عبارت است از اصل عمل نشون دادن مقامات عالی و مقدس روح انسان علیه مقامات جانی و پست و حیوانی انسان. توبه عبارت است از انقیام، از قیام به انقلاب مقدس فرشته های قوای فرشته صفت وجود انسان علیه قوای دهیمی صفت و قوای سبع صفت و قوای سیتون صفت انسان. این ماهیت توبه. حالا چطور می شود که این حالت بازگشت، یعنی حالت ندامت، حالت پشیمانی برای انسان پیدا می شود؟ اولا این رو بدانید، اگر در وجود انسان کاری بشود، شکلی بشود که اون قوای مقدس، یعنی اون عناصر مقدس وجود انسان به کلی از کار بیفتند، یک زنجیرهای بسیار نیرومندی به اونها بسته شده باشد که نتونن آزاد بشوند، دیگه انسان توفیق توبه پیدا نمی کند. ولی همون طوری که در یک کشور اون وقت انقلاب می شود، یه ادهی ولو کم عناصر پاک در میان اون مردم باقی مونده باشد، در وجود انسان هم اگر عناصر مقدس و پاکی کل جمله باقی باشند، انسان توفیق توبه پیدا می کند، به علت که هرگز توفیق توبه پیدا نمی کند. حالا در چه شرایطی انسان بازگشت می کند، پشیمان می شود و اگر خدا را بشناسد به سوی خدا توبه می کند، و اگر خدا را نشناسد به شکل دیگری، حالت دیگری پیدا می کند، احیانا جنون پیدا می کند، دیوانگی پیدا می کند، بعد دیگری پیدا می کند. این دو شرط دارد. ببینید، گفتیم توبه اصل عمل است. شما یک توپی به دست بگیرید و گرفتید، همیشه این توپ را به زمین می زنید، بعد این توپ از زمین جستن می کند. زدن شما یعنی اون حرکت توپ به طرف زمین که با نیروی دست شما صورت می گیرد، اون عمل شما بعد جستن کردن این توپ از زمین اصل عملی است که این توپ در اثر برخورد با زمین پیدا می کند. پس اون عمل است، این اصل عمل، اون فعل است، به این به اصطلاح اعراب امروز رد درسه، این کنش است، به یه اصطلاح فارسی امروز به این دیگری واکنه. اینه دسته باشید، توب را که شما به زمین بزنید چقدر این توب دستان می کند؟ جواب این دستگی دارد به مقدار فشاری که نیرویی که در اون فعل به کار بردن شود، یعنی اون زدن شما چقدر شدید باشد، این از یک طرف. از یک طرف دیگر بستگی دارد که اون زمین یعنی اون سطحی که این توپ در اون سطح وارد می شود چه جور سطحی باشد. شما اگر بر روی لحاف اگر بزنید، بر روی پنبه اگر بزنید، هیچ اصل عمل ندارد. اما اگر بر روی زمین بزنید، زمین خاکی بزنید، یه مقدار اصل عمل دارد. بر روی زمین سنی بزنید، یه مقدار اصل عمل دارد. زمین هر مقدار سفتر باشد و صافتر باشد و تلادت بیشتری داشته باشد، اصل عمل بیشتر است. پس این توب، همین توب واحد را دستگی دارد مقدار اصل عمل و میزان اصل عمل او. از یک طرف به شدت عمل شما و از یک طرف به صلابت و اون صفای اون سطحی که این توپ در اون ساعت وارد می شود. اصل عمل نشان دادن روح انسان در مقابل معاصی بستگی دارد به دوشی. از یک طرف بستگی دارد به شدت عمل، یعنی به شدت معصیت، یعنی به شدت ضربه‌ای که مقامات دانی روح شما در مقام عالی روح شما وارد می کند. اگر معصیت انسان کم باشد، کوشش باشد، کمتر اصل عمل در روح ایجاد می کند. و هر چه جنایت بزرگ باشد، بیشتر اصل عمل ایجاد می کند. بلهذا افرادی که بسیار شقی هستند، بسیار قسی القلب هستند، در عین این که شقی و قسی القلب هستند، اگر جنایتشون خیلی فاحش باشد و خیلی بزرگ باشد، همون هم میبینید روحشون اصل عمل نشون میدهد. شما میبینید خلبان هیروشیما که میرود اون بمب را روی اون شهر میاندازد، بعد بر میگردد یه نگاهی به اثر عمل خودش میکند، میبیند یه شهر را به آتش کشیده است، میبیند پیر و جوان و زن و مرد و کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر در یک جهنم سوزن دارن میسوزن، در صورتی که یک سلیم از خاطر از میان قصیل القلب ها انتخاب بکنن، از همونجا وجدانش به جنبش میاد، حرکت میکند، ملامتش میکند، برمیگردد به کشور خودش، استقبال ازش میکنن، تجلیل میکنن، گل به گردنش میاندازن، درجهش بالا میبرن، حقوقش بالا میبرن، عکسی که در روزنامه ها میاندازن تصدیقش میکنن. اما جنایت اونقدر عظیم بوده است، معصیت اونقدر بزرگ بوده است که وجدان چنین قصی القلبی را هم باز ایدار میکنه. یعنی اینقدر ضربه بر روح شدیده هست که در یک هم که زمینه یه روحی آدم قصی القلب هم باز اصل عمل پیدا میشه. همین آدم در مجالس که میشیند تبسم میکند، نقل میکند، چنین فردم کند، اما وقتی که خلوت میکند خودش با خودش است، در دستر میخواد بخوابد، یک مرتبه اون منظره در نظرش مجسم میشود. ای وای، این من بودم که چنین جنایت میکردم، ای وای که عمل بزرگی انجام دادم، ای وای چه جنایت بزرگی مرتکب شدن. در نتیجه همین آدم دیوانه می شود، آخر سارش به بیمارستان می کشد. چرا؟ به جنایت خیلی بزرگی. بسر ابن عطاب بسیار مرد قصیل القلبی، مرد عجیب. بسر ابن عطاب رفت این طرف، رفت اون طرف، رفت جنایت کرد، در یمن وارد شد، جنایت های زیادی کرد. از اون جمله عبید الله ابن عباس ابن عبدالمطلب که در عموی امیر المؤمنین که والی یمن بود، توانست دست بیابد در دسته های این دو تا دسته صغیر بیگناه رو گیر آورد، گردن این دو تا بچه رو زد، این دو تا بچه رو سر برد. چون جنایت خیلی بزرگ بود، کم کم وجدان همین آدم قصیدی القلب هم بیدار شد. بعد دچار عذاب و وجدان شد، میخوابید در خواب این جنایت خودش رو میدید، راه میرفت در جلوی چشمش این دو طفل کودک، این دو کودک بیگناه مجسم بودن و سایر جنایت هاست. کم کم کارش به جنون کشید، دیوانه شد. یه اسب چوبی، یعنی یه چوبی رو سوار میشد، یه شمشیر چوبی هم به دست میگرفت، توی این خیابان ها میدوید و شلاق میزد. بچه هم دوری که گرفته بودن هوهو میکردن. این خاصیت خارج میشود، اون سطح صاف باشد، سلافت داشته باشد، استحکام داشته باشد، یعنی اون وجدان انسانی، اون فطرت انسانی، اون ایمان شخص مستحکم باشد، قوی باشد. در اون صورت هم ولو ضربه کم باشد، باز اصل عمل نسبتا زیاد است. بله هاجا، شما میبینید گناهان کوچک، تغایر گناهان و حتی اعمالی که مکروه است و گناه شمرده نمیشود، برای مردم با ایمان، در وجود مردم با ایمان، مردمی که یک روح محکمی دارند، اون فرشته معنوی، اون ایمانشون، اون وجدان معنویشون استحکام دارد، محکم است. ببینید اصل عمل ایجاد میکن. اعمالی که من شما روزی صد تا مرتکب میشیم احساس نمیکنیم که یک عملی انجام دادیم، اما پاکان یک عمل مکروه که انجام میدن مسترد میشود، روحشون مسترد میشود، هی پشت سر یک دیگر توبه میکنن، پشت سر یک دیگر استغفار میکنن. اینجور اشخاص از ناحیه خدا چون محبوب خدا هستن، یه نوع مجازات هایی دارن که ما و شما ارزش و لیاقت اینجور مجازات ها نداریم. شما اگر یک آینه بسیار صافی داشته باشید، این آینه را پاکیزه می کنید، روی این میز می گذارید، در یک فضای بسیار صافی که خوشتون میاد تنفس بکنید، بعد از یک ساعت میاد ببینید گرد روی این آینه نشسته است، این گرد رو شده احساس نمی کنید، ولی روی این میز احساس نمی کنید، روی این دیوار احساس نمی کنید. هرچی این دیوار کثیف‌تر بشود، این اثر و لکه سیاهی رو کمتر نشون میدهد، تا جایی که اگر این دیوارها سیاه باشد، قیراندود باشد، بعد اگر دود چراغ‌موشی هم برسد اثرش ظاهر نیست. پیغمبر اکرم در هیچ مجلسی نمیرسد مگر اون که 25 بار استغفار میکند. پیغمبر اکرم فرمود انه لا یغام علی قلبی بینی لأستغفر الله کل یوم 70 مره. این از چی؟ از ما چی میگیم؟ چی میفهمیم؟ میگفت در روی دل خودم یه آثار کدورت احساس میکنم و روز 70 بار برای رفع این کدورت ها استغفار میکنم. او کدورت ها چی؟ او کدورت ها از برای ما اونها آینه، برای ما نورانیت است، برای او کدورت است. او وقتی که با ما حرف بزند، ولو حرفش هم برای خدا میزند، ولو خدا را در آینه وجود ما میبیند، باز از نظر او کدورت است. انه لیغان علی قلبی به انی لأستغفر الله کل یوم 70 مره. ام سلمه و دیگران گفتند در یکی از دو ماه مونده به وفات حضرت، دیدیم که هیچ جا بلند نمیشد، زمین نشست، عملی انجام نمیداد مگر اینکه میگفت سبحان الله و بحمده استغفر الله ربی و اتوب الیه. این به یه ذکر جدید بود. ام سلمه میگوید عرض کردم یا رسول الله چرا اینقدر اخیرا زیاد استغفار میکنی؟ فرمود که اینجور به من امر شده است، نعیت الیه نفسی یا نعیت الیه نفسی. بعد فهمیدیم که آخرین سوره ای که بر وجود مقدسش نازل شد سوره اذا جاء نصر الله والفتح. این سوره که نازل شد پیغمبر اکرم احساس کرد اعلام مردن است، یعنی تو دیگه وقت تمام شده است، باید بروی. سوره مبارکه این است: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. این قرآن چقدر لذیذ است، قرآن چقدر زیبا. آدم حج میکند که اینها را به زبان خودش یاری کند. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ای پیغمبر اونجا که یاری پروردگار بیاد، اونجا که بگی یاریش آمد و ترا بر مخالفین سرود کرد، اونجا که فتح شهر یعنی فتح مکه نصیب شد، پس از این که دیدیم مردم فوج فوج به دین اسلام وارد می شوند، پس از این چی؟ فسبح بحمد ربک، پروردگار تو خودتو تسبیح کن، تحمید کن، به استغفار کن که او توبه پذیر. چه رابطه ایست میان اون مقدمه به این مؤخره؟ چرا پس از پیروزی و پس از فتح و پس از این که مردم فوج فوج داخل اسلام میشوند تسبیح کن، یعنی ماموریت پایان یافت، تمام شد؟ این آخرین آیه ایست و آخرین سوره ایست که بر پیغمبر نازل شده است. حتی بعد از مطابق این روایت، حتی از آیه علیهم اکملت لکم دینکم و آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک که در باره امیر المؤمنین علی علیه السلام است، بعد از اینم هست. تو دیگه وظیفت انجام داده، پس تسلیه کن. پیغمبر خودش احساس کرد یعنی دیگه تموم شد، به فکر خودش باش، بعد از این در فکر خود باش. این بود پیغمبر آنن فآنن تسبیح میکرد، آنن فآنن استغفار میکرد. ولی ما بدبختها، ما بدبختها دلمون حکم همون دیوار قیرندود رو دارن. هی گناه پشت سر گناه، هی معصیت پشت سر معصیت، به هیچ گونه اصل عملی در روح ما ایجاد نمی شود. من نمیدونم این فرشته های روح ما کجا حبس شدن و چقدر حبس شدن و چه زنجیرهایی به دست پای اینها بسته شده است که این دل ما تکون نمی خورد، نمی لرزد. آقایون، اولین منزل عبودیت توبه است. توبه اگر در روح خودتون تکانی دیدید، اگر در روح خودتون احساس ندامتی دیدید، اگر احساس پشیمانی دیدید، اگر گذشته خودتون سیاه دیدید، اگر گذشته خودتون تیره دیدید، اگر احساس کردید که آقا راهی که تا کنون میرفتم بد است، بد بوده است، خطا بوده است، سراشیبی بوده است، باید برگردم رو به سربالایی، رو به خدا برگردم. اولین منزل عبادت را، اولین منزل عبودیت، اولین منزل سلوک را شما رسیدید و میتونید از اینجا شروع بکنید. و اگر نه، یک کسی آمد خدمت مولای متقیان علی علیه السلام: یا امیر المؤمنین نصیحت کن به من، من نصیحت کن. علی نصیحت کرد نصایح زیادی. اون دو جمله اولش براتون عرض میکنم: فرمود لا تکن ممن یرجو الآخرة بغیر العمل و یرجو التوبة بطول العمل، یقول فی الدنیا بقول الزاهدین و یعمل فیها عمل الراغبین. همین سال جبله فعلا مارد است. فرمود نصیحت من به تو این که از این شیطان نباش که امید به آخرت دارد اما میخواد به آخرت بدون عمل برسد. بسه همه ما، ما میگیم حب علی ابن عبی طالب کافیست،
تازه حب ما حب حقیقی نیست. اگر حب حقیقی بود عملا پشت سرش بود. یعنی میگیم همین وابستگی ظاهری خیال میکنیم علی علیه السلام از کسانیست که احتیاج داره که اگر یه افرادی همینجوری انتفاع به دروغشی هم داشته باشن دیگه خیلی خوب، ما اجالتا سیاهی لشکر بخواد سیاهی لشکر هم کافی. ما خیال میکنیم یه جریه دروغی به امام حسین کافی، ولی امیرالمومنین فرمود اینا دروغ هست. لا تکن ممن یرجو الآخرة بغیر العمل، از اون کسان مباش که آخرت بدون عمل میخواد. اگر حب علی ابن ابی طالب تو را به عمل کشوند، بدان حب تو صادقت که راستین است. اگر گریه بر حسین ابن علی تو را به سوی عمل کشوند، بدان که تو بر حسین ابن علی گریه کردی و گریه تو راستین است، اگر نه فریب شیطان است. جمله دوم، و یرد توبت به طول العمل، ای مرد از اون کسان نباش که توبه را احساس توبه را احساس نیاز به توبه را در وجود خودش دارد، اما همه چیز دیر نمی شود، وقت بازی دیر نمی شود، وقت بازی از اون دیر نمی شود. هم نباش برادر، اگر من و تو هم بردیم، اگر علی بیاد اینجا بریم خدمت هست، آقا جون ما را نصیحت کن، همچه جمله ای به ما میشه. لا تکن ممن یرجو الآخرة بغیر العمل و یرجو التوبة بطول العمل. خاصی بگیم آقا دیر نمی شود، دیر نمی شود، وقت بازی. تا هنوز جوان هستیم بگیم آقا ما چه جوان 20 ساله که دیگه وقت توبه کردن نیست. عجیب اینه که بعضی از افراد پیر و کهنسال به یه جوان وقتی که میبینن که متوجه عبادت است و به گناه خودش توجه دارد و دهی در حال توبه است و در حال ندامت، ای آقا تو جوانی هنوز وقتی این حرفا به تو نرسیده، اتفاقا جوانی بهترین وقت وقتی که یه شاخه را در اوایلی که هنوز تازه و تازه است بهتر آماده است برای راست کردن و مستقیم کردن، حتی که بزرگتر بشود، حتی خوشتر بشود، آبادگی کمتر میشود. بعدم چی قول داده به این جوان که این جوان به خواب سن بگذارد، میان مرد بشود، از میان مردی بگذارد پیر بشود؟ تا جوانی میگیم جوانی، میان مردی هم که میگیم همیشه که خیلی وقت داره. توبه وقتی پیری، وقتی که پیر شدی، از همه کارها افتادی، همه قدرتها از ما گرفته شد، همه نیروها از ما گرفته شد، اون وقت توبه میکنیم، نمیدونیم که اشتباه کردیم. اون وقت اتفاقا هیچ توبه نمی کنیم، اونجا دیگه حال توبه کردن برای ما نیست. اونقدر در زیر بار معاصی کمر ما خم شده است که این دل ما دیگه حاضر برای توبه کردن نیست. دل یک جوان آماده تر است برای توبه کردن تا دل یک پیر. ایت خود میگوید مولوی، خاربم در قوت و در خواستن، خارتن در سفتی و در کاستن. نسل میآورد میگوید یه کسی خاری را کاسته بود در سر راه مردم، این خار بزرگ شد، گفتن آقا این خار اینجا کاشته بیار بشن، میگفت دیر نمیشود، درخت خاری کنده گفت دیر نمیشود، حالا میکنیم یه سال دیگه میکنیم. سال دیگر درخت خار بزرگتر شده، ولی خارکن چطور؟ دیرتر شده. امسان گفتن بیا بشن، گفت دیر نمیشود، بعد میکنیم، دیر نمیشود، میکنیم. سال به سال درخت خار بیشتر رست میشد، بیشتر ریشه میدوانی، تنه از کلوفتر میشد، خارها سیرتر میشد، خطرش بیشتر میشد، خارکن سال به سال سیرتر میشد، از نیروش کاسته میشد. خاربان در قوت و در خواستن، خارکن در سستی و در کاستن. میخواد دیگه آقا جون این ملکات رزیله، اخلاق فاسد، اینها روز به روز در وجود تو مثل اون درخت خار بیشتر رشد میکند، بیشتر ریشه میدواند، تنش کلفتر میشود، خارهاش پیرتر میشود، خطرش بزرگتر میشود. ولی تو خودت روز به روز که پیر میشوی، از نیروی تو، از اون نیروهای مقدس تو کاسته میشود. وقتی که تو جوان هستی مثل یه آدم قوی و نیرومندی هستی، یه نهال رو میخواد بشند، به سرعت میشنی ریشه تن میشنی میدهدی. اما وقتی که پیر شدی یه آدم پیره، تو قوهی هستی که میخواد یه درخت قوی رو با دست خودش بکند، هر چی زور میزند درخت از ریشه در نمیاد. به خدا قسم یک روزش یک روز است، یک ساعتش یک ساعت است، یک شب را اگر به تاخیر بیاندازیم اشتباه میکنیم. نگید فردش از شب 23 ماه رمضان است، یکی از لیالی قدر است. فردش برای پیغمبر بهتر است، همین امشب از فردش بهتر است، همین ساعت از یک ساعت بعد بهتر است، هر یک ساعت، هر یک لحظه از لحظه بعد بهتر است. عبادت بدونی توبه قبول نیست. اول باید توبه تا گفت ستسوی کنو اون جهت به خراب خرابات خراب. اول باید ستسوی کرد، بعد باید وارد اون محل پاک و پاکی شده. ما تا توبه نکنیم چی عبادت میکنیم؟ ما توبه نمی کنیم و روزه میگیریم، ما توبه نمی کنیم و نماز میخوانیم، ما توبه نمی کنیم و به حج میرویم، ما توبه نمی کنیم و قرآن می خوانیم، ما توبه نمی کنیم و ذکر می گیم، توبه نمی کنیم در مجالس ذکر شرکت می کنیم. چی شد بابا؟ به خدا قسم یک توبه شما بکنید و پاک بشید، یک شبانه روز نماز بخوانید با حالت توبه، با حالت پاکی، اون وقت همون یک شبانه روز به اندازه 10 سال شما رو جلو می برد، شما رو به مقام قرب پروردگار می رساند. سرق دعا گم کردیم، راست برد نیستیم. یکی آمد خدمت امیر المؤمنین علی علیه السلام استغفار کرد، او هم مثل ما بود، خیال کرد توبه کردن، گفتن استغفر الله ربی لا اتوب الیه هست، اگه غیری کن خیلی از قرائت بدون که دیگه توبه من خیلی بهتر. فهمیدیم بدبخت چقدر گمراه هست. علی کان اتفاق میافتد که اینجور حجت به خرج بدهد، باید لحن تند سخن بگوید، ولی اینجا باید لحن تند گفت فکرت تو امت اتدری من استغفار. الاستغفار درجه العلیه، ای خدا مرگت بدهد، ای مادرت به عزایت بنشیند. تو میدونی استغفار چیست؟ استغفار درجه مردمان بالا بالا، استغفار حالت توبه یا حالت مقدسی، یک جنب مقدسی، یک جنب پاکی. شما این حالت توبه رو پیدا بکنید، واقعا توبه بکنید، بعد خودتون رو در یک جنب مقدس میبینید، در یک فضای مقدس میبینید، احساس میکنید مثل این که احساس میکنید که لطف و عنایت الهی در روح شما سایه افکنده است، احساس میکنید گروهی از فرشتگان دور شما رو گرفتند، پاک میشید. چون در حالت توبه انسان خود بینی را از دست میدهد، انسان خود را ملامت میکند، گناهان خود در نظر میگیرد. در اسلام گفتن آقا میخواید توبه بکنید لازم نیست بروید کسی خصوصی که آخوند توبه کنید، گناه را به او بگید، گناه را به خدای خودت بگو. چرا گناه را به یه بشری پیش یه بشر میه اقرار و اعتراف بکنید؟ پیش خدای خودت، پیش خدای غفار و ذنوب خودت بیا اقرار بکن. قل یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این ندای خداست، ای بندگان اسراف کار من، ای بندگان گناه کار من، ای بندگان معصیت کار من، ای بندگان من که بر خودتون ظلم کردید، از رحمت من ناامید نباشید، بیایید به سوی من، بیایید من میپذیرم، من قبول میکنم. در جب توبه وارد بشی، در فضای توبه وارد بشی. چقدر عالی، چقدر خاصیزه توضیح میکند توبه را این حدیث قدسی. امین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، امین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. میدونید معنی چی؟ یعنی خدای تبارک و تعالی این رحمت مطلقه، این رحمت کامله، فرمود بگیم که ناله گناهکاران در نزد من محبوب تر است از تسبیح تسبیح کنندگان. برید به درگاه خدای خودتون ناله بکنید، گناهان خودتون رو در این شبها، این شب، فردا شب، همه وقت فکر کنید، گناهان خودتون رو بیادتون بیاد. به کسی نگید اقرار به گناه پیش دیگران گناه هست، ولی در دل خودتون که میدانید گناهان خودتون را، خودتون قاضی وجود خودتون بشید، خودتون معاقب وجود خودتون بشید، این گناهان به یک یک در نظر بگیرید، بعد این گناهان به ببرید پیش ذات پروردگار، تقصیرهای خودتون رو بگید، ناله کنید، تضرع کنید، التماس کنید، طلب مغفرت کنید، طلب شستجو کنید. خدا شما رو میامرزد، خدا روح شما رو پاک میکند، پاکیزه میکند، به دل شما صفا عنایت میکند، لطف خودش شامل حال شما میکند. اون وقت بعد از این یک ذوقی، یعنی لذتی، یک حالتی، اما شیرینی عبادت رو در زاغه خودتون احساس میکنید. اون وقت گناهان و لذات گناهان در نظر شما کوچک می شود، دیگه رغبت نمی کنید برید فلان فیلم صحابا می رو برید ببینید، رغبت نمی کنید که به ناموس مردم نگاه کنید، رغبت نمی کنید که غیبت بکنید، رغبت نمی کنید که دروغ بگویید، رغبت نمی کنید که به مردم دیگر تهمت بزنید. اصلا همه رغبتتون به کارهای پاک، به کارهای خوب. فرمود از حتم الاستغفار، الاستغفار درجت العلیی. بعد علی کس شرط برای استغفار گفت که بپاس رکن توبه، بپاس شرط قبول توبه و بپای دیگر شرط کمار توبه. امین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. شما میدونید اون پاکترین پاکان لذتشون در این بود که بیان با خدای خودشون سخن بگویند، همش از تقصیر خودشون، از کوتاهی خودشون، از گناه، گناهی اونها ترک اولاد نسبت ما، ترک اولاد از ترک اولاد یه درجه بالاتر است. خطنات الابرار سیئات المقربین. دعای ابو حمزه رو بخونید ببینید علی بن الحسین با خدای خودش چه حرف میزنه، چجوری حرف میزنه، تجور ناله میکند. امین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. این دعای ابو حمزه ناله علی ابن الحسین است، ناله علی ابن الحسین است. یه خورده با این ناله آشنا بشید، ناله این بنده پاک خدا، ناله بنده پاک خدا. این لذتشون در این بود که با خدای خودشون که حرف بزنن، همش از نیستی خودشون، از فقر خودشون، از احتیاج خودشون، از نیاز خودشون، از کوتاهی کردنهای خودشون، همش بگن خدایا اون که از من است کوتاهی و اون که از تو رحمت است لطف است. مولای مولای اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمت فنعت. مال علی بن الحسین. خدای من، مولای من، آقای من، قسمم که به گناهان خودم میفتد خوف و فزع و ترس مرا فرا میگیرد، اما یه نظر که به تو میکنم، رحمت تو که میبینم، رجا و امید در دل من پیدا میشود. من همیشه در میان خوف و رجا هستم. به یک چشم به خودم نگاه میکنم خوف مرا میگیرد، به چشم دیگر به تو نگاه میکنم رجا بر من غالب میشود. بله اونها چنین دیدن. بکل من ذکر مصیبت برای شما بکنم، همین یادم آمد، همین ذکر مصیبتم براتون میکنم.
در عصر تاسوعا لشکر عمر سعد به طبق دستور عبید الله زیاد حمله کردند. هنوز شبانه میخوان با حسین بجنگن. حسین به وسیله برادرش ابوالفضل العباس از آنها مهلت میخواد که یک شب را مهلت بدهند. میگه برادر جان به اینها بگو همین امشب را به ما مهلت بدهند، فردا من فردا میجنگم. اما این که گفتم تصویر، من اهل تصویر نیستم، میجنگم، اما یه امشب را به ما مهلت بدهند فردا، وقت غروبی بود. بعد برای این که گمان نکنن حسین میخواد دفع الوقت بکند، این جمعه را گفت برادر خدا خودش میداند که من مناجات با او را دوست دارم. من میخوام این شب را به عنوان شب آخر عمر خودم با خدای خودم مناجات کنم و شب توبه و استغفار خودم قرار بدم.
شما چیزی شنیدید و چیزی میشنوید؟ میگید حسین ابن علی، اصحاب حسین ابن علی،
یه هم استاده اید. اون سب آشورا، اون سب آشورا اگر بدارید چیز خلیدید،
معراج بود، معراج، یک دنیا شادی و وحدت و مسرت و حسن فرما بود.
خودشون رو پاکیزه می کردن در این شب، حتی موهای بدن خودشون رو می سپردن. خیمه بود، خیمه تنظیم، یکی که داخل خیمه بود دو نفر دیگر بیرون خیمه ایستاده بودن، نوبت گرفته بودن. یکی از اونها ظاهرا برای رفت دیگری شوخی می کرد، نگاه می کرد. یه دیگری گفت که واقع امشب که شب نگاه نیست. گفت اساسا من در عمرم اهل نگاه نیستم، امشب شب نگاه.
وقتی که دیگران آمدن اینها رو دیدن، میدونید در بارشون چی گفتن؟ این توابین را، این توبکاران را، این مستغفرین را
آمدن از کنار خیمه های حسینی که بگرن، گفتن لهم دشمن میگه این حرف را، لهم دویون تدویون نخل ما بین راستن و ساجد. گفتن مثل این که انسان از کنار زنبور اصل، کندوی زنبور اصل گذاشته باشه، این صدای زمزمه زنبور سجری بلنده، صدای زمزمه اصحاب حسین به ذکر و دعا و نماز و استغفار بلند. لهم دویون تدویون نه، میگه من این سب رو میخوام سب توبه خودم قرار بدم، سب استغفار خودم قرار بدم، یعنی که سب معراج خودش میخواد قرار بدم. آیا ما نیازی به توبه نداریم؟ اونها نیاز دارن و ما نیازی به توبه نداریم؟ بله، اون سب رو حسین ابن علی با این وضع به سر برد، با حال عبادت به سر برد، به کارهای خودش به اهل بیتش رسیده میکرد و در این سب بود که اون خطابه غرا را برای اصحاب خودش قرائت کرد. از یک طائف در صحرای کربلا برای سنان ببرم و عرض آخر من باشد، یک توبه مقبول،
یک توبه بسیار بسیار جدی در کربلا،
توبه حرب یزید ریاهی. مردی که به اهل بیت پیغمبر ظلم و ستم کردن، گفتم وقتی که جنایت بزرگ شد، وجدان انسان اگر وجدان نیمه زنده هم داشته باشد عکس العمل نشان میدهد.
این مرد شجاع نیرومند و اولین بار عبیدالله زیاد میخواد هزار سوار بفرستد برای مقابله با حسین ابن علی رو انتخاب میکند.
حالا ببینید عکس العمل نشان دادن مقامات عالی روح در مقابل مقامات دنیا چی میشود. این است راوی گفت حر بن یزید را در لشکر عمر سعد دیدم در حالی که مثل دیو میلرزید. من تعجب کردم، رفتم جلو، گفتم هر من تو را مرد بسیار شجاعی میدانستم و اگه از من میپرسیدن اشجع مردم کوفه کیست، من از تو نمیگذشتم که چطور ترسیدی لرزه به اندامت افتاده. تو اشتباه کرده ای، من از جنگ نمیترسم، از تو میترسی،
گفت من خودم رو در جایی میدونم، در نقطه میدونم، در سر دراهی میان بهشت و جهنم، خودم رو میان بهشت و جهنم مخیر میدونم، نمیدونم چه بکنم، این راه رو بگیرم یا اون راه بگیرم. اما عاقبت راه بهشت رو بگیرم. یواش یواش عطب خودش زد کنار، کسی نفهمید که چه مقصود و چه هدفی دارم. همین که رسید به نقطه‌ای که دیگه نمی‌توانستن جلوش بگیرن، یک مرتبه سلاق به عطب خودش زد، آمد به طرف خیمه حسین شهید. نبستن سفر خودش وارونه کرد، علامت این که من برای جنگ نیامدم، برای امان آمدم. خودش میرساند به آقا ابا عبدالله، سلام عرض می کند. اولین جمله از فقط همین است: آقا حلی من توبه، آیا توبه این سگ آسی قبول است؟ فرمود بله البته قبول است. کرم حسینی رو ببینید، نه فرمود آقا این چه توبه است، حالا که ما رو به این بدبختی میکنی آمدی توبه میکنی؟ ولی حسین اینجور فکر رو میکنه. حسین همه از جنبال هدایت مردم است. اگر بعد از اون که تمام جوانانش هم کشته شدن، اگر مردم لشکر عمر سعد توبه میکردن، میگفت توبه همه تون قبول میکنه. به دلیل این که یزید ابن معاویه به علی ابن حسین میگه آیا اگه من توبه بکنم قبول میشود؟ فرمود بله، تا اگر توبه بکنی قبول میشود. ولی این توبه نه. آقا اجازه بده من بروم به میدان، جان خودم را فدای شما بکنم. فرمود که مهمان ما هستی، بیا پایین، از عصر بیا پایین، یه لحظه اینجا باز. هر سبقا اگه اجازه بدهید من بروم بهترم. خجالت میکشید این مرد، شرم داشت این مرد. چرا؟ چون با خود زمزمه میکرد، میگفت خدایا من همون گناهکاری هستم که برای اولین بار دل اولیای تو را ترسندم و لرزندم، بسته های پیغمبر تو را مرعوب کردم. چرا حاضر نشد این مرد بنشیند در کنار حسین ابن علی؟ با خودت اندیشید من اینجا بنشینم، نکند یکی از بچه های حسین بیاد اسمش به من بیفتد و من غرق در شرمندگی و در خجالت بشوم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغض حوائجنا وست مهماتنا وست مروانا وعاف أحيانا وارحم موتانا وعد ديوننا.